أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این سلام رو به محضر مقدس رسول گرامی خدا به نیت تعقیبات نماز عصر عرض بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفدائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی که ارواحنا لتراب به مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یکی از مصادیق ربا اونجایی است که انسان از کسی طلبی دارد، با طرف مقابل توافق میکنه، حتی او رو تحت فشار قرار نمیده، چه بسا خود او این پیشنهاد رو میکنه که من زمان مطالبه و به تعبیری تاریخ چک رو عقب ببرم، ولی در ازای این کار او یه چیزی رو اضافه به من بپردازه. اگر این کار حتی با تو رغبت خود اون بدهکار یا حتی با پیشنهاد خود او انجام بشه از مصادیق رباس و جایز نیست این کار. اگر دارد الان بدهی رو باید بپردازه، و اگر دارد من هم می توانم به او فشار بیارم، از ابزارهای قانونی حتی استفاده کنم و ازش بگیرم. البته اون مواردی که جز مستثنیات دین هست اونا جداست. اگر مازاده بر او داره و میتونه بده و بی جهت نمیده، یعنی بی جهت شرعی نمیده، در این صورت من میتونم به او فشار بیارم و بر او هم واجب دادنش به من. اما اگر او ندارد من باید صبر کنم، و این صبر من اگرچه ممکنه از نظر ضوابط ظاهری ضرر برای من محسوب بشه، ولی فواید معنوی این کار رو ما نباید نادیده بگیریم. بالاخره یک روی دیگری هم این سکه احکام دین داره و اون روی معنوی اوست، اون بخش اخروی اوست. اون قسمت ها رو هم باید ملاحظه کرد. گاهی این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه، یعنی گاهی شما بخواید آنچه به مصلحت دنیاتون هست تا آخر پی بگیرید، این کار با صلاح اخروی شما قابل جمع نمیشه. در اینجا خب اونی که به فساد اخروی بیانجامه، مفسده‌ای برای در من در آخرت داشته باشه، او رو من باید کنار بگذارم. و در اینجا که قرآن می فرماید فمن کان ذو عسرتن فنظرتن الى میسره، اگر کسی در عسرت و تنگ دستی به سر می برد، شما باید در انتظار بنشینید تا او براش گشایشی فراهم بشه. این دستور قرآن رو امتثال بکنه این فرد، به خاطر خدا هم این کارو بکنه، ثواب بزرگی میبره و خدا هم بالاخره یه جایی اینو جبران میکنه. حالا ممکنه جبرانش تو امور مالی و مادی باشه، ممکنه جبرانش مثلا تو این بشه که در نسل این فرد بنا نبود که یه آدم درست حسابی در بیاد، ولی بعدن در نسل او چنین فردی رو خدا ممکنه بگذاره. یعنی از این نوع موارد ما نباید غافل باشیم. به هر صورت تأخیر تاریخ چک، تغییر دادن چک با توافق طرف مقابل به تاریخ بعدی با یک اضافه، این جز مصادیق رباست. اگر اون فرد خودش رو متعهد به این ببینه، اما اگر او چنین تعهدی برای خودش قائل نیست، برای این که آدم بد حسابی جلوه نکنه این کار رو میکنه، میدونه بده کار نمیشه، اما بالاخره با این افرادی که داره کار میکنه تو بازار یا جای دیگه این میخواد ادامه بده. اگر تاریخ چکش سر اون تاریخ نقد نشه، یه آدم بد حسابی جلوه میکنه و بعدن با او درست مردم دیگه ادامه نمیدن. برای اینکه این اتفاق نیفته این کار رو میکنه، ولی نه اینکه خودشو متعهد ببینه برای این کار، او یه انگیزه دیگری داره. وقتی این چنین باشه، این کار در اینجا گرفتن این اضافه مانعی نداره، گرچه مستحبه که انسان نگیره. یعنی در چنین فرضی هم که او خودش حتی نمیداند خودشو بدهکار، ولی تو اون بد حتی تو ان برغبتن داره میده، اگر اضافه داره میده مستحبه که انسان از او نگیره. این رو در مباحث قرض ذکر کردن. و البته از اون ورش گفتن خوبه که انسان اگر قرض گرفت یه چیز اضافه رو به طرف مقابل چیه؟ بدهد. این طرفش مستحبه، ولی اون طرفش هم نگرفتنش مستحبه. خب ممکنه شما بگه این دعوا میشه چجوری؟ میخواد بده اون نمیخواد بگیره. این از این دعواها اگه شد بعد بیام پیش ما محسسشون حل میکنیم. معمولا هم چنین دعواهایی بعد یا پیش نمیاد یا حلش خیلی عجیب نیست. نقل شده که یکی از مساجد بازار، شاید مسجد حاجی دایز الله بازار باشه، سر یه همچین دعوایی مثل که ساخته شده. توجه کردین؟ یه چیزی شبیه این دعوا، یه رقم درشتی یه بازاری به اون یکی داده بود و او اضافه میخواست بده، اینم نمیخواست بگیره. خلاصه نزاعشون رو بردن پیش شیخ انصاری. شیخ انصاری حل کرد بینشون که یه مسجد بسازین با این پول، چون رقم درشت بود و این مسجد رو ساختن. و خب مسجدی است که با سایر مساجد بازار یه تفاوت‌هایی داشته و به هر صورت مثل مرحوم آقای خونساری در اونجا که اقامه جماعت میکرد، یه برکاتی در اونجا بود که جاهای دیگه دست کم حالا ما سراغ نداریم. اجمالا مسئله امروزمون رو خلاصه کنم، تأخیر تاریخ چک به صورت الزامی اگر باشه، مثلا طلبکار تهدید میکنه میگه من مثلا این چکو میرم میذارم اجرا، مگه اینکه یه چکی عرض به حضورتون که به تاریخ بعد با یه رقم بیشتری بدی. این برای اینکه به اون قضیه مبتلا نشه بخواد این کارو بکنه، یا اینکه نه تهدید نمیکنه ولی میترسد بدهکار که یه همچین اتفاقی بیفته و به این امر مبادرت میکنه. تو این موارد مسئله وارد مبحث ربا میشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب رسیدیم به این آیه، فکذب و عصا ثم ادبر یسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى. همه نرمشی که حضرت موسی با او انجام داد او نپذیرفت. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه یه چیز عجیبی میفرماید. میفرماید که در خطبه قاصعه است، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه خطبه قاصعه است. در اون خطبه که حضرت عمده بحثشون راجع به کبر بحث میکنن، بحث تکبر، به خصوص تکبر نسبت به پذیرفتن حق، اینکه من یه دفعه بپذیرم که یا عمر مسیری که مثلا رفتم اشتباه رفتم، بخوام برگردم و اعتراف کنم، این خیلی وقتا برای افراد سنگینه. با اینکه تصور اولیش خیلی چیز ساده ای میشه، ولی در مقام عمل خیلی وقتا آدم ها زیر بار چنین چیزی نمیره. حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید که موسی و هارون علی نبینا و علی و علیهم الصلاه و السلام وارد شدن بر فرعون، ولی با لباس های مندرس و کهنه وارد شدن. همین که نگاه فرعون به اینا افتاد با این ظاهر، اونا رو آدم های بیشخصیت شمرد، یا آدم هایی که مثلا به قول ما سرشون به تنشون نمیارزه. وارد شدن، یه عصام داره حضرت موسی، به او ابتدا نه تنها با نرمش سخن گفتن، تشویقش هم کردن، گفتن که اگر به ما ایمان بیاری و به خدای واحد لا شریک له مؤمن بشی، بدون که تاج و تخت تکون نمیخوره. یعنی اگر اعتراف بکنی، نمیگن این یه مدتی ادعای انا ربکم الاعلایی داشت و جامعه به شورش بیفته، این اتفاق اطمینان داشته باش که نمیفته. ما پیغمبریم، به تو نشون میدیم که پیامبر هستیم و این اخبار غیبی هم بهت میکنیم. یعنی علاوه بر اون نرمشه در گفتار، یه همچین چیزی هم که جنبه تشویق داشته باشه که آبروی تو باقی مونه، تاج و تختت هم سر جاش محفوظه. اون نپذیرفت و از این که یه آدمای دارای یه همچین وضعیت ظاهری بخوان به او چنین سخنی بگن، اویی که بابت هر مثلا نخی که توی لباسش بود چقدرها مثلا خرج کرده بود و چه وضعیتی داشت، اونا رو خفیف شمرد. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید خب اون معجزه رو هم نشون دادن، اون عصا اژدها شد، دست هم نورانی شد، دیدن و مطلب برای فرعون واضح بود. اما فرعون فکذب و عصا، تکذیب کرد و راه مخالفت رو برگزید. ثم ادبر یسعا، پشت کرد و سرعت هم رفت، یعنی خودش رو میزد به اون راه. گاهی آدم ها هستن که صحنه‌ای که میخواد اونها رو متذکر بکنه، صحنه‌ای که مذکر اونهاست، این صحنه رو یه جوری چیه به هم میریزن. درست شد. و این کاریست که ابلیس لعین در زمانی که از بهشت خدا او رو راند انجام داد. وقتی ابلیس رو خدا از بهشت اخراج کرد، یه حالت همچین پشیمانی و یه حالت حسرتی بهش دست داد که ما چه کار بی خودی کردیم، یه سجده می کردیم دیگه از اون نعمتها محروم نمی شدیم. این چه بسا این حالتش اگه ادامه پیدا میکرد توبه میکرد، ولی برای اینکه از این حالت در بیاد شروع کرد خودشو غافل کردن. و داریم اول باری که روی زمین این صدای ساز و آواز درآمد کاری بود که ابلیس کرد. میدونست این صدا اگر تولید بشه او رو چیه؟ غافل میکنه از یه عمر امر مهم. لذا مشغول به این کار شد تا خلاصه حواسش پرت بشه. ثم ادبر یسعا، فرعون هم یه همچین کاری کرد. فحشر فنادو، حشر یعنی جمع کرد. قیامت رو که یوم الحشر میگن معنی که روز روز جمعه. قیامت هم یوم النشر هم یوم الحشر، نشر در مقابل حشر. نشر یعنی پراکندن، متفرق ساختن. حشر یعنی جمع کردن. هر دو نام برای قیامت درسته. اول انسان ها به صورت پراکنده میشن و حتی شروع به گریختن و فرار کردن میکنن، بعد جمع میشن. جمع میشن، دستبندی میشن. و امتاز الیوم ایها المجرمون، ای مجرمان شما جدا میشین. حساب مؤمنان جدا میشه. یکی از مواردی که سبب میشه اهل ایمان جمع میشن شفاعت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. فحشر فناد، حشر به معنی جمع کردن. خلاصه حالا این راجع به جمع قیامت بود توضیحی که دادیم، اما حشر به معنی جمع کردن. او جمع کرد. کیا رو جمع کرد؟ اینجا نداره در آیه، ولی ظهورش اینه که این حشر رو عرض به حضورتون که میشه بگیم به مردم رو، یک گروهی از مردم رو جمع کرد یا مقدار زیادی از مردم رو. چه بسا معنیشم جمع کردن اون ساحران بود، اون جادوگرانی که خیلی هم زبردست بودن، که خدا هم میفرماید اونا سحری که انجام دادن و جاؤوا بسحر عظیم، یه جادوی خیلی بزرگی رو انجام دادن. اونا رو جمع کرد. فقال انا ربكم الاعلى، بین اونام فریاد زد. نادا به معنی داد زده، فریاد زده. یه وقت شما یه سخنی رو به کسی میگی در گوشی میگی، اینجا میگن ناجا، نجوا، از نجوا میاد. نجوا یعنی در گوشی. اینم که دل شب با خدا افراد شروع به راز و نیاز میکنن بهش میگن نجوا، یعنی صحبت خصوصی دارن با خدا. نجوا به این معناست. اگر به صورت عادی سخن بگه ولی که رعایت فاصله با طرف مقابل اون داره میکنه و یه حرف میزنه ولی معلومه در گوشی نیست، اونو میگن قاله، گفت. اما اگه داد بزنه میگن چی؟ نادا. درسته. پس یه نجوا داریم، یه قول داریم، یه نادا، یه ندا داریم. فحشر فنادا، مردم رو جمع کرد یا اون ساحران رو جمع کرد و فریادم میزن. چی میگفت؟ فقال انا ربكم الاعلى، گفت من رب اعلای شما هستم. رب به معنی چندین بار گفتیم به معنی مالک و صاحب اختیاره. اون مالکی که صاحب اختیار باشه میشه رب. به معنی پرورش دهنده نیست، اینکه پروردگار معنی میکنیم یا صحیح نیست یا دست کم دقیق نیست. ادعای خالق بودن و پرورش دهنده بودن نداشته فرعون. ادعا داشته که شما هر که هستید ملک منید، من مالک شما هستم و صاحب اختیار شما هستم. میخوام شما رو میکشم، حق دارم، باید شما اعتراف کنید. میخوام آزادتون میذارم، میخوام به بردگی میگیرم شما رو، میخوام شما رو به این سو ببرم، به اون سو ببرم. انا ربکم الاعلا، اون بالاترین مقامی که میتونه برای شما تصمیم بگیره و میتونه برای شما تعیین تکلیف کنه منم. این اون بالاترین مقامه. ادعای خدایی به این معنی که من خالق شما هستم از کلمه انا ربکم الاعلا، از این آیه، از ظاهرش استفاده نمیشه. با بودن در طول تاریخ آدمایی، الان هم مثل این که گاهی گله گوشه‌ای پیدا میشن آدمایی که ادعا میکنن که من خالق آسمان ها و زمین و مردم و همه اینا هستم، و یه عده بهشون گرایش پیدا میکنن. تو بعضی روایات داریم هیچ مدعی پیدا نمیشه، مدعی باطل، که ادعا کنه، مگه اینکه بالاخره یه مش احمق پیدا میشن که دور و برو بگن بله بله همینجوره. بله این بی مشتری نمیمونه، خلاصه متاع دین و متاع کفر بی مشتری نیست، هر دو اون مشتری داره. لذا این که حالا افراد میگروند نمیگروند اینا اهمیتی نداره. فقال انا ربكم الاعلى، این ادعا رو کرد، فاخذه الله نکال الاخره والاولى. نکال یا به عبرت میگن یا به اون عقوبتی میگن که عبرت آموزه، اون مجازاتی رو میگن که دیگران ازش عبرت میبرن. فاخذه الله نکال الاخره والاولى، خدا او رو گرفت. چه جور گرفتنی؟ نکال الاخره، اون عقوبتی که این عقوبت هم تو آخرت بود هم تو دنیا. تو دنیا عقوبتش این بود که غرق شد، درست؟ عقوبت اخرویش هم که دیگه هم توی عالم برزخ هست، النار و یعرضون علیها غدوا و عشیا، صبح و شام بر او آتش تازه وارد میشه. و یوم القیامت ادخلوا آل فرعون العذاب، اگه آیه رو اشتباه نخونده باشم، خلاصه امام علیه السلام فرمود که استشهاد فرمود به این آیه که من خوندم، حالا یا قریبه به همین تعابیر یا خودش همین آیه، فرمود که تو عالم برزخ صبح و شام بر فرعون عذاب وارد میشه. روز قیامت هم او یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، آیه رو من یادم افتاد، او جلوتر از بقیه از قومش میره به سمت آتش و خود فرعونی که اونا رو وارده دوزخ میکنه، اونایی که دنبال فرعون بودن. اینا رو خدا میفرماید، بعد میفرماید ان فی ذلک لعبره لمن یخشا، در این جریان یه عبرت بزرگی است برای کسی که اهل خشیت. این یه عبرت بزرگی است برای کسی که اهل خشیت. عبرت به چی میگن؟ به اون امری میگن که انسان از روش عبور میکنه، از ماده عبور میاد دیگه، عبور میکنه میره به یه جای دیگه. به این معنا بعضی از حوادث هست که انسان رو منتقل به یه چیز دیگه میکنه. اگر کسی اهل انتقال باشه، اهل این تداعی معانی به تعبیری باشه، همه چیز برای او عبرت میشه. هارون رشید به موسی بن جعفر علیه السلام عرض کرد که منو موعظه کنید، فرمود که فی کل شیء موعظه ان کنت اهلا لذلک، اگر تو اهلش بشی همه چیز تو رو داره موعظه میکنه، چیزی نیست که موعظه نکنه، درسته؟ اگر فرض کنید یه مادری فرزندش رو گم کرده باشه، زمانی که هر بچه قد و نیم قدر رو که میبینه ولی به یاد فرزندش میفته. اگر مثلا لباس این فرزند، تو لباس های این فرزند یه لباس سبز هم مثلا بوده، رنگ سبز لباس سبز نگاه بچهش میفته. اگه اسباب بازی بوده، هر چی متعلق به اون بچه بوده میتونه اندک ارتباط به اون بچه داشته باشه، چون این مادر یه دلبستگی به اون فرزند داشته و هنوزم داره، همه چیز برای او یه جور عبرته. عبرته یعنی او رو عبور میده به اون موضوع. درسته؟ اگر کسی اهل این باشه که به اون نقطه برسه، به آخرت توجه کنه، اگر اینجور باشه همه چیز داره او رو موعظه میکنه. درسته؟ همه چیز. میتونن آدم ها رد بشن از این ور اون ور و هر زمین رو که ببینن این چنین بگن که خب اینجا جای عبرت دیگه. بله، خاطرم هست در معجزات حضرت امام هادی صلوات الله علیه این مطلب رو نقل کردن. معتصم حضرت رو، معتصم عباسی لعنت الله علیه، حضرت رو به ظاهر دعوت کرد از مدینه به سامرا، ولی در واقع حضرت رو یه جوری در حقیقت حکم جلب حضرت رو صادر کرده بودن و حضرت نمی توانست نرود. اما ظاهرش این بود که خیلی تکریم می کردن حضرت رو. یه گروه 100 نفری رو از سامرا فرستاده بود بیان به مثلا حضرت رو با احترام ببرن، ولی خب با همون احترامی که گفتیم. تو این 100 نفر 99 تا سنی بودن، یه دونم شیعه بود. شما ممکن میگه چطور شیعه بوده؟ شیعیان الان اینجوری نیست که فقط عرض به حضورتون که به خاطر دنیا دینشون رو بفروشن. کار کردن تو دستگاه خلافت بنی امیه و بنی عباس حرام بود، درآمدش هم حرام بود، اما چون بالاخره پول، هر جا بوی پول بیاد بالاخره شامه آدم ها تیز میشه و به سمت او گرایش دارن. شیعه بودن ولی در این حال تو همون دستگاه هم چیه؟ کار میکردن. این 99 تا از سامرا که حرکت کردن بیان مدینه، خب بیابان منطقه عراق که رد کنن بیان از اون جنوب عراق بیرون، یک بیابان خشک بیاب علفه. ما خدا رحمت کنه گذشتگانتون رو، مرحوم عبوی ما رو عرض بود در سال 48 با ماشین ما رو برد حج کل خانواده رو و از این مسیر ما رفتیم. تو این بیابون هر چی شما نگاه میکنی ریگه، توجه کردی؟ هیچ ریگ، شن روان، گاهی هم یه خارهای از گهگاه مثلا یه آبادیایی، اونم مثلا دولت سعودی مثل که زوریکی ساخته اونجا پمپ بنزینی چیزی باشه که مردم تلف نشن. حالا سابق چجوری میرفتن من نمیدونم، چجوری مسیر رو میرفتن. اینا میامدن این 99 تا به اون یک نفر، اون یکیه خلاصه به قول ما تیکه میگفتن، مسخرش میکردن، میگفتن که مولای تو علی ابن ابی طالب گفته هیچ زمینی نیست مگر اینکه یا قبلا قبرستان بوده یا الان هست یا در آینده قبرستان میشه. چه حرفیه بابا؟ این سرزمین احتمال این که یه روزی ساکن داشته باشه به هیچ وجه توش نیست. آب نداره اینجا کسی بخواد ساکنش بشه، الان هم که ساکن نداره، در آینده هم که کسی اینجا زندگی نمی کنه که آب نباشه که محل زندگی نیست. اینا هی با این جمله مورد سرزنش قرار، اینم بیچاره هیچی نمیتونست بگه. آمدن اینا، این سرزنش در حالی بود که اونا داشتن از سامرا میامدن مدینه. به مدینه که رسیدن به حضرت هادی علیه السلام گفتن که آقا باید خلاصه آماده بشید بریم دیگه. فصل تابستان بود، حضرت فرمود که خب من یه مهلتی میخوام، یه کار میخوام انجام بدم بعد حرکت کنیم. گفتن باش، کار چیه؟ حضرت فرمود من 70 دست لباس زمستانی میخوام سفارش بدم که بدوزن همراه بیارن. این 99 تا به اون یکی گفتن اون از امام مردتون، این از امام زندتون. تابستون مردم با یه دون لباس نازکم از گرما دارن میپزن، این آقا تو تابستون دنبال لباس زمستون، اونم 70 دست. این چیه؟ این بنده خدا بیشتر متحیر موند که چیه داستان. این 70 دست لباس آماده شد، آماده شد، حرکت کردن این کاروان به سمت سامر را. تو راه که داشتن میدن، تو همون بیابون هایی که اینا داشتن اونا این شیعه رو مسخره میکردن، یه دفعه هوا از اون شدت گرما نه تنها افتاد بلکه سرد شد. سرد شد، چیه سرد شدنی؟ اینا هر چی داشتن و نداشتن پوشیدن، ولی به قول معروف افاقه نمیکرد. خوب که یخ کردن، حضرت هادی علیه السلام دستور دادن اون 70 لباس رو بین اینا تقسیم کنن. به 70 تاشون لباس رسید، به 30 تاشون لباس نرسید. اون 30 تا به خاطر سرما مردن. مرد. بعد از این که خلاصه اینا مردن و یه قضی که گذشت، اصلا کاروان از حرکت باز افتاده بود به خاطر این سرمای عجیب. یه مقدار که گذشت، هوا از اون شدت سرما رد شد و یه قدری هوا رو به اعتدال رفت. فهمیدن که با 30 تا از همراهانشون مردن، چیکار کنن؟ نمیشه اینو بعد دارن ببرن سامر را، که همونجا مجبور بودن دفنشون بکنن. حالا تیمم دادن، چیکار کردن دیگه، اونا شد در نداره توی تاریخ که چیکار کردن، ولی هر 30 تا رو دفن کردن. این 30 تا دفن که شدن تمام که شد، حضرت هادی علیه السلام با صدای بلند فرمودن اینجوری ها میشه که گاهی از اینجور اتفاقات هم میفته، که جدم امیر المومنین علیه السلام فرمود که هیچ زمینی نیست مگه اینکه یا قبلا قبرستان بوده یا الان هست یا در آینده خواهند شد. اگر کسی همچی چیزی مثلا این نوع موارد رو شنیده باشه، به زمین ها که نگاه میکنه، یه کسی اهل معاملات ملکه، بله، نگاه میکنه این زمین چقدر مرغومه، بله، این قطعه مرغومتر یا قطعه روبرویش، درسته، صرف با چیه؟ یه کسی اهل یه چیز دیگه است. اما من نمیگم کسی اهل کسب و کار نباشه، اما اگه کسی اهل موعظه باشه، به زمینم که نگاه میکنه متذکر میشه. فرمود فی کل شیء موعظه ان کنت اهلا لذلك. اگه تو اهلش بشه همه چی تو رو موعظه میکنه. منتها موعظه ها با هم تفاوت میکنه. در این آیه میفرماد ان فی ذلک لعبرتا لمن یخشا. تنوین لعبرتا رو میگن تنوین تعظیمه، یعنی این از اون عبرت های فوق العاده است. البته لمن یخشا، عبرت هر مقدار مهمم که بخواد باشه، ولی به قول ما تو کت آدمایی که نخوان قبول کنن نمیره، درسته، تو کت آدم ها نمیره. بله، در گذشته بودند افرادی که چون عامل بودند به سخنان خودشون، سخنانشون تأثیر زیادی داشته، اما مخاطبان اونا بعد همراه اونا مردن، درسته، اون مخاطبام دیگه نیستن، نه اون موعظه‌گران هستن نه اون مستمعان، درسته، نه اون مستمعان، بی‌تعارف بگیم. هر از هر دو طرف گفت ضعف طالب، فرمود ضعف طالب و المطلوب، هر دو طرف رو ضعف و ناتوانی و اینها پیش رفتن. ان فی ذلک لعبرت، ای کسی اهل عبرت باشه، این اهل خشیت باشه، این عبرت خیلی بزرگی است. تمام میشه. بعد خدا وارد بحث عرض به حضورتون که اظهار قدرتش میشه که من خدا چه قدرت‌هایی دارم و شما به این قدرت‌ها توجه کنید، مجدد میفهمید که قیامت برای من تحقق دادنش و محقق کردنش هیچ کاری نداره. انتم اشد خلقا ام السماء، بناها رفع سمکها فسواها، که انشاءالله اگر عمری و توفیق بود فردا خدمت شما عزیزان به عرض میرسونم. عرضم تمام. خب روز چهارشنبه و متعلق به آقا موسی بن جعفر صلوات الله علیه، اگر وفای دل بریم شهر مقدس کاظم عین، از باب المراد وارد بشیم، اذن دخولی با زبان دل داشته باشیم وارد حرم نورانی این دو امام بزرگ موسی بن جعفر و جواد العین سلام الله علیه ما بشیم، عرض ادبی به پیشگاه مقدس پدر امام هشتم بکنیم و این عرض ادب خودمون روی بهانه‌ای بکنیم که آقا حضرت رضا علیه السلام به ما در این ماه رحمت عنایت ویژه‌ای بکنند. نقل شده بعضی از شیعیان قوم رفتن پیش هارون الرشید لعنت الله علیه، از او خواستن که او یا هدایایی برده بودن، از او خواستن که آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو از زندان آزاد کنه. اونا نجیب که میدونست چه جنایتی کرده و اونها گویا گفت فردا برید دم زندان مولاتون آزاد میشه. نا آمدن در برابر زندان زندی ابن شاهک استادند، شاید به یک دیگر بشارت می دادند که اگر آقا آزاد بشه من دست مولام رو می بوسم، اون دیگری شاید می گوه من پای او رو می بوسم. هر کسی سخنی می گفت، یه وقت ببینن در زندان باز شد، چهار غلام یک تخت پاره روی دوش گرفته، یک بدنی روی تخت در قرار داره، یک نفر اون جلو میستانه حرکت میکنه فریاد میزنه آزا امام الرفه، مردم بدانید این بدن امام رافضیانه، این بدن رو آوردن کنار جسر بغداد، سه روز این بدن در برابر آفتاب سوزان بغداد بود، مردم آمدن اونجا تجلیل های هر کس به حساب خودش میکرد، بعضی گفتن اونقدر گل آوردن بر روی این پیکر مبارک ریختن، اونجا معروف شد به سوق الریاحین، سرانجام کفن قیمتی پیدا شد. آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو در اون کفن کردند، با احترام تشییع کردند در این مکان مقدس که دلهای ما پر می‌کشد به سوی اون نقطه، بدن مقدس حضرت رو تشییع کردند، اما دلها بسوزد برای جد قریبش. و پیکر مقدسش در برابر آفتاب سوزان کربلا بود. اول پذیرایی که از اون پیکر پاره پاره کردن، 10 نفر رفتن از پای خودشون رو بدن عزیز زهرا تازوندن. وقتی آمدن پیش ابن زیاد، به ابن زیاد گفتن تو باید تا زانوی ما رو از طلا پر کنی. گفت مگه شما چه جنایتی کردید؟ گفتن نحن رززن الصدر بعد الظهر. ما ابتدا حسین رو از رو بر پشت او تازندیم، بعد بدن رو برگردوندیم، یک بار دیگه از رو برسید. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.